ساعت 12 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با درود به شما در مجله نیمه شب امشب، من کیوان حسینی از همین حالا با شما خواهم بود تا ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب امشب در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 21 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، 10 آوریل سال 2011 میلادی. مجله ای پر از خبر و گزارش های متنوع، اما قبل از همه اونها سری میزنیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با الهه روانشاد. الهه، چه خبر تازه در دنیا؟
وقت بخیر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. نیروهای امنیتی سوریه به روی جمع معترضان آتش گشودند و عملیات انتقال دیپلمات‌ها از ساحل آج متوقف شد که فرانسوی‌ها تلاش می‌کردند انجام بدن و جمهوری اسلامی اقدام عراق را در حمله به قرارگاه اشرف، قرارگاه مجاهدین خلق ایران، ستود.
بله، بسیار عالی، ما سراپا گوشیم تا مشروح این خبرها رو از الهه روانشاد بشنویم.
سپاسگزارم. نیروهای امنیتی سوریه در حمله به جمع معترضانی که برای تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در شهر درعا گرد هم آمده بودند آتش گشودند. عمار قرابی، رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه، گفت چندین نفر در تیراندازی‌های امروز، منظور دیروز، زخمی شدند. به دلیل محدودیت‌های شدیدی که دولت سوریه بر رسانه‌ها اعمال می‌کند، خبرهای بیشتری در این زمینه مخابره نشده است. روز جمعه دست کم 22 نفر در حمله نیروهای انتظامی به تظاهرات در شهر درعا کشته شده بودند. به دنبال شدت یافتن درگیری‌ها در ساحل آج، عملیات نیروهای ارتش فرانسه برای خروج چند دیپلمات از ابیجان ناکام ماند. همزمان تقاضا برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور افزایش یافته است. به گفته یک مقام ارتش فرانسه، این عملیات که برای خروج چند دیپلمات ساعت 3 بامداد روز شنبه آغاز شد، به دلیل ناکافی بودن امکانات امنیتی متوقف شده است. در طول این عملیات نیروهای فرانسه با حمایت هلیکوپترهای نظامی علیه نیروهای لوران باگبو، رئیس جمهوری پیشین ساحل آج، آتش گشودند و یک زرهپوش این نیروها را در منطقه سفارتخانه‌های ابیجان منهدم کردند. جمهوری اسلامی روز شنبه اقدام عراق را در حمله به قرارگاه اشرف، محل اسکان مجاهدین خلق، ستایش کرد. این حمله که روز جمعه صورت گرفت، منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای این سازمان شده است. نیروهای ارتش عراق میگویند این حمله در پی تحریکات شماری از اعضای این سازمان صورت گرفته است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت نیروهای عراقی حق داشتند که به این قرارگاه حمله کنند. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا روز شنبه از تدابیر دشوار ریاضت اقتصادی به عنوان روشی الزامی برای غلبه بر بحران بدهی کشورهای منطقه دفاع کردند. وزیر اقتصاد اسپانیا در جمع وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا که در مجارستان گرد هم آمدند، گفت کاهش بودجه ها الزامی است، زیرا باید بر کسری بودجه غلبه کرد تا روند توسعه ادامه یابد. انتظار می رود نشست وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا با تظاهرات گسترده مردم بوداپست در اعتراض به طرح کاهش حق بیکاری و سیستم بی ثبات حقوق بازنشستگی همراه شود. و اما مردی در یک مرکز خرید در غرب هلند روز شنبه اقدام به شلیک به سوی مردم کرد و دست کم 6 نفر را کشت. در این حمله تعدادی نیز زخمی شدند و سپس ضارب اقدام به خودکشی کرد. یک مقام محلی گفت این مرد در شلوغ‌ترین ساعت خرید به سوی جمع خانواده‌هایی که در میانشان کودکان هم بودند آتش گشود. به گفته شاهدان عینی این مرد حدود 20 سال سن داشته است. و اما نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی روز شنبه گفت کنسولگری عربستان سعودی در مشهد از چند روز پیش از صدور ویزا برای عمر گذاران ایرانی خودداری می کند. به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام علی قاضی اسکر در این ارتباط گفت که در صورت ادامه این روند، ایران در اعزام زائر به عربستان سعودی تجدید نظر خواهد کرد. مناسبات تهران و ریاض در هفته های اخیر به دلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین رو به سردی گذارده است. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام‌های دست جمعی مخفیانه انجام می‌دهند و به رغم وجود شرایط غیر انسانی در این زندان هیچ اقدامی برای رفع آن نمی‌کنند. کیوان،
ممنونم. تا سریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از الهه روانشاد با همدیگه شنیدیم و سری بزنیم به مجله نیمه شب امشب و ببینیم چه گزارشهایی انتظار ما را میکشند. زمزمه های تازه از احتمال درخواست دولت عراق برای ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور. مقتدی صدر هم در این میان مخالفت خود را بیان کرده. گزارشی خواهیم داشت در این باره. تقدیر از حمله نیروهای عراقی به کمپ اشرف از سوی وزیر امور خارجه ایران. مروری خواهیم داشت بر اظهارات تازه علی اکبر صالحی. و بازار طلا که گویا این روزها کار و کاسبی در آنجا حسابی سکه است. چرا؟ چون سکه گران شده. از آخرین وضعیت بازار طلا و سکه ایران خواهیم گفت. حکم دو نفر از اعضای گروه حامیان مادران عزادار اعلام شد. 4 سال حبس. و از روز پرستار گزارشی داریم. 20 فروردین ماه، روزی که چند دقیقه پیش به پایان رسید. همراه گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. افزایش حملات و بمب‌گذاری‌های مرگبار در عراق باعث شد زمزمه‌هایی از احتمال ادامه حضور نظامیان آمریکا در این کشور بنا به درخواست دولت عراق مطرح شود. اما روز شنبه مقتدی صدر، رهبر جوان شیعه مخالف آمریکا، تهدید کرد در این صورت نیروهای نظامی تحت امر او که سپاه مهدی نام دارند فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. ایلیا جزائری و گزارشی در این باره.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق که مخالف ایالات متحده آمریکاست، تهدید کرد چنانچه نیروهای نظامی آمریکا تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج نشوند، سپاه مهدی، شاخه نظامی جریان صدر، فعالیت مسلحانه خود را از سر خواهد گرفت. بر مبنای توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن، قرار است نیروهای نظامی آمریکا که در رأس ائتلاف بین الملل در سال 2003 رژیم سابق عراق را سرنگون کردند، تا پایان سال 2011 از این کشور خارج شوند. تهدید مقتدی صدر پس از آن ایراد شد که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، پنجشنبه با حضور در بغداد گفت دولت عراق باید هرچه سریعتر تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد نیروهای آمریکایی برای مقابله با آشوبگران به حضور خود ادامه دهند یا نه. شیخ ناصر العبیدی، سخنگوی مقتدی صدر، که شنبه در مراسم پایین کشیدن اولین مجسمه صدام حسین، رئیس جمهور رژیم سابق عراق، در حضور هزاران تن از هواداران صدر در میدان مستنصریه بغداد سخنرانی می کرد، گفت
خارج نشدن نیروهای آمریکایی از کشور ما در موعد مقرر دو معنی دارد. نخست، اوج گرفتن مقاومت نظامی و پایان دادن به تعلیق فعالیت سپاه مهدی در بیانیه‌ای که بعداً صادر خواهد شد. دوم، اوج گرفتن مقاومت مسالمت‌آمیز و مردمی با راه اندازی اعتصاب‌ها و شعارهایی که فریاد می‌زند ملت می‌خواهد به اشغالگری پایان دهد.
سپاه مهدی در اوج خشونت‌های فرقه‌ای در عراق در سال‌های 2006 و 2007 با نیروهای نظامی آمریکا جنگید، اما مقتدی صدر پس از درگیری خونین گروه خود با نیروهای امنیتی عراق در سال 2008 در کربلا فعالیت سپاه مهدی را متوقف کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
قشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، میگوید ساخت قطعات هسته‌ای در تابا که سازمان مجاهدین خلق آن را کشف جدید نامیده، کشف تازه‌ای نیست و حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف هم قابل تقدیر است. همکارم وحید پوراستاد و نگاهی به اظهارات تازه‌ای علی اکبر صالحی.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اظهارات سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در مورد ساخت قطعات سانترفیوژ در کارخانه تابارا تایید کرد و گفت این کشف جدیدی نیست. وزیر خارجه ایران که در یک نشست خبری با وزیر خارجه اوروگوئه سخن میگفت در ادامه افزود ما سانترفیوژ میسازیم و در بخش‌های مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه‌ای هم در کرج داریم که قبلا هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند که امر محرمانه ای نیست. البته آقای صالحی جزئیاتی در مورد هویت این خبرنگاران، تاریخ بازدید آنها و نحوه و نتیجه چنین بازدیدی را ارائه نداد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه گفته بود کارخانه تابا در غرب تهران در 4.5 سال گذشته در برنامه هسته‌ای ایران نقشی کلیدی داشته و بزرگترین تولید کننده سانترفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم است. وزیر خارجه ایران در ادامه این نشست خبری از حمله روز جمعه نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف که بر اساس آن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و زخمی شده اند از مقامات عراقی تقدیر کرد و آن را اقدامی در جهت عملیاتی کردن قانون اساسی و تصمیمات قضایی آنها دانست. قدردانی علی اکبر صالحی از حمله نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف در حالی صورت می‌گیرد که سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با ابراز نگرانی از این حادثه گفت تحریکی از سوی مجاهدین که بتواند توجیهی برای این حمله باشد در کار نبوده است.
اظهارات تازه علی اکبر صالحی رو در گزارش همکارم وحید پوراستاد با هم شنیدیم و وقتش رسید که در مجله نیمه شب امشب بیایم سراغ شما. شما که شنونده رادیو فردا هستید و با ما تماس میگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره تحولات مهم ایران و جهان بیان میکنید. این نظرات الان آماده است، چند تا از اونها با هم میشنویم و اگه دوست دارید که شما هم بپیوندید به جمع کسانی که بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر میذارند و نظرات خودشون رو با باقی شنوندگان رادیو فردا تقسیم میکنند، میتونید برید سراغ یک کاغذ و قلم، چون در انتهای این نظرات شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگه تکرار میشه.
من یه پیام دارم برای آقای احمدی‌نژاد و مغز متفکر هسته‌ای ایران آقای دکتر ولایتی. آقایون تو خدا دست بردارین دست از این انرژی هسته‌ای. عاقبت ژاپن رو دیدیم، میتونیم از پسش ما بر بیاییم، میلیاردها میلیارد دلار هزینه میتونیم بکنیم، درس برداریم.
میشه خواهش زده میکنم شما دست سر ایران یا وعد دارید، چرا نمیزنی زندگی اشنا بکنم؟ شما تا همه ایرانی نکشی ولی میکنم، اما خوابتون خیر باشه. اینا خدا به کلی پخش کنم.
به نظر من انرژی هسته‌ای لازم نیست، چون سایر منابع انرژی هستن به اندازه کافی شکر خدا، ولی اکثر کشورها برای اینکه قدرت خودشون رو به رخ دیگران بکشن و وجودیت خودشون رو تأمین بکنن و نذارن که دیگران وجودیت اونها رو به خطر بندازن، از این چیز استفاده میکنن. و به نظر من جمهوری اسلامی ایران هم به همین خاطر داره از انرژی هسته‌ای استفاده میکنه و هیچ هدف دیگه‌ای نداره.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113.
و ما سری بزنیم به بازار طلا و سکه ایران. میدونم که گروهی از شنوندگان ما هم جزو اون دسته از کسانی هستند که با خرید سکه تلاش میکنند پول خودشون رو جمع بکنند و طبیعتاً این گزارش میتونه خیلی براشون جذاب و شنیدنی باشه، چرا که قیمت انواع سکه و طلا در بازار ایران نسبت به آخرین روزهای اسفند ماه پارسال دست کم 10 تا 15 هزار تومان گرونتر شده. آرش حسنی از آخرین وضعیت بازار طلا و سکه ایران برامون میگه.
حراج سکه و شمش طلا روز شنبه در بانک کارگشایی انجام شد، اما قیمت‌ها روی تابلوهای طلا و سکه فروشان تهران پایین نیامدند. رکورد شکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی که قیمت هر اونس طلا را به بالاترین سطح خود در 30 سال گذشته رسانده، عامل اصلی ناکامی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها اعلام می‌شود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در پایان وقت روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای بین المللی، روی 1474 دلار ایستاد که رقمی بی سابقه در 3 دهه گذشته است. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران در تحلیلی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد دلایل این رکوردشکنی طلا را این چنین برمی شمارد.
در دو هفته گذشته در سال جدید شمسی شاهد افزایش قیمت طلا و به جا گذاشتن رکورد جدید قیمتی بودیم که تاکنون سابقه نداشته. قیمت در چند روز گذشته با توجه به تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده و همین تأثیر رو روی فلزات گرانبهای دیگه داشته.
به این موارد میتوان افزایش قیمت نفت، نگرانی از آینده تورمی اقتصادهای جهانی، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و چالش‌های بودجه‌ای در آمریکا به عنوان عوامل افزایش دهنده قیمت طلا را افزود. اما در بازار داخلی طلا و سکه ایران، تعطیل بودن بازارهای جهانی در روز شنبه نیز در تعدیل قیمت‌ها اثری نداشت. رکوردشکنی طلا در آخرین روز کاری هفته گذشته در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه ایران را به اندازه کافی متاثر کرده است. روز شنبه قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم از 445 هزار تومان کمتر نشد و قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید تا 405 هزار تومان افزایش یافت. خریداران طلای 18 عیار نیز مجبور بودند روز شنبه برای هر مثقال طلای 18 عیار در حدود 185 هزار تومان بپردازند که قیمت گرم هر طلای 18 عیار را به بیش از 40 هزار تومان رسانده بود. ماراتون افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ایران در حالی ادامه یافته که پیش از این رسانه‌های ایران پیش‌بینی کرده بودند با آغاز حراج سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی قیمت‌ها در این بازار حتی تا 20 هزار تومان کاهش یابد. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران:
در یک هفته گذشته بانک مرکزی و بانک کارگشایی سکه و طلا توزیع نشد، حدود 20 هزار تومان 15 تا 20 هزار تومان ما افزایش حبابگونه روی قیمت سکه ها داشتیم که با توجه به اعلام رسمی بانک مرکزی برای توزیع طلا و سکه در چند روز آینده باعث شده که قیمت طلا و سکه، مخصوصا قیمت سکه ها، کاهش چشمگیری داشته باشه که فکر میکنم در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت‌ها از قیمت‌های حبابگونه به قیمت‌های واقعی خواهیم بود.
اما گذشته از تأثیر رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه ایران تحت تأثیر تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و نگرانی از آینده تورمی اقتصاد ایران، آثاری شدیدتر از افزایش قیمت طلا در جهان را شاهد بودند. سپرده‌گذاران بانکی و خریداران اوراق مشارکت می‌دانند که از این پس سودی کمتر از این سرمایه‌گذاری نصیبشان خواهد شد. آنها به دنبال بازاری دیگر برای سرمایه‌گذاری هستند، بازاری که می‌تواند بازار طلا و سکه، بازار ارز یا بازار مسکن باشد.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا رو درباره آخرین وضعیت بازار طلا و سکه ایران با هم شنیدیم.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
روز شنبه، یعنی همین روزی که دقیقاً 18 دقیقه پیش به پایان رسید، حکم دو نفر از اعضای گروه حامیان مادران عزادار در ایران ابلاغ شد. بر اساس حکم دادگاه برای این دو نفر 4 سال حبس تعزیری صادر شده. همچنین در این حکم برای نادر احسنی، فعال دانشجوی چپ که پیشتر 1 سال را در زندان گذرانده بود، نیز مجدداً 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. نادر احسنی برادر الهام احسنی از اعضای گروه حامیان مادران عزادار است. الهام احسنی که پرونده او نیز همچنان در ایران باز است و اخیراً به اروپا آمده، در گفتگو با نیوشا بغراتی از احکام اخیر و فعالیت‌های گروه حامیان مادران عزادار می‌گوید:
موقعی که با بچه‌های دیگه که حامیان مادران عزادار بودیم، خانم ژیلا کرمزاده مکندی، خانم دکتر لیلا سیف‌اللهی، خانم فاطمه نستگاری نصف که گرفتن، تقریبا بعد از 40 روز که آزاد کردن به خاطر فشارهای بین المللی که روشون بود که مجبور شدن که ما رو آزاد بکنن، 23 بهمن ماه دادگاه ما توی شعبه 28 دادگاه انقلاب ریاست قاضی مقیسه‌ای برگزار شد. امروز متاسفانه بچه‌ها حکمشون رو دادن.
حکمی که داده بودن چی بوده خانم احسنی؟
بله. خانم لیلا کرمزاده مهوندی و خانم لیلا سیف اللهی هر کدوم 4 سال تعزیر بهشون دادن. نادر هم که توی پرونده با ما بود.
نادر منظورتون برادرتون هست آقای بله، نادر
بله،
احسنی؟
بله. زمانی که روزای بهمن سال 88 ریختن توی خونه که ما رو گرفتن به عنوان حامیان مادران عزادار، در صورتی که نادر اصلا توی این جریان قضیه هیچ کاره بود. امروز هم که متاسفانه به بچه‌ها حکم رو دادن، متاسفانه به نادرم 2 سال حکم تعزیر دادن. با توجه به اینکه نادرم تازه از زندان آزاد شده به خاطر پرونده‌ای که براش تشکیل دادن تقریبا سال 86 بود، به خاطر اینکه فعالیت دانشجویی داشت و جزو دانشجویان چپ بود، همین شعبه 28 قاضی مقیسه‌ای به نادر 1 سال حکم تعزیر رو داد. به محض اینکه از زندان آزاد شد، یعنی تقریبا 1 هفته بعد این دادگاه تشکیل شد، متاسفانه امروز 2 سال حکم تعزیر
شده. فعالیتی کردن برادر شما که 2 سال بهشون حکم دادن؟
نادر ببینید هیچ فعالیتی نداشت. نادر رو فقط و فقط به این دلیل که روی من فشار بیارن توی بازجوییام گرفتن.
خانم احسنی، میشه بفرمایید که اون موقع برای چی ریخته بودن توی خونه شما؟ شما رو گرفتن صرفا به خاطر اینکه جزء حامیان مادران عزادار بودی؟
بله بله، سایت اتهاماتی هم که بهمون بستن اقدام علیه امنیت نظام بود، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و توانی به قصد برهم زدن امنیت نظام، با جاسوسی ارسال اخبار اختشاشات به خارج از کشور و تجمعات غیرقانونی مادران عزادار.
خب شما در برابر این اتهامات چی دارید که بگید؟
ببینید، ما که حامیان مادران عزادار بودیم که از همون اول که این گروه رو تشکیل شد 3 تا خواسته عمده داشتیم. اول اینکه لغو مجازات اعدام بود، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتیمون بود، و سومی هم که محاکمه عامران و عاملان کشتارهای 3 ساله اخیر بود. ما فعالیتی هم که میکردیم، فعالیتمون کاملا مسالمت آموز بود، در جهت همین خواسته هامون بود، و همه هم میدونن که ما غروب شنبه های هر هفته توی پارک لاله جمع میشدیم، به یاد جانباخته هامون شمع روشن میکردیم و یه حرکت مسالمت آمیز رو داشتیم.
خانم احسنی، شما با گروه خاص سیاسی هم ارتباط دارید یا همکاری میکنید؟
نه خیر.
آخه این 4 سال حکمی که الان صادر شده برای بله. دوستان شما حکم سنگینی هستش، صرفا به خاطر عضویت در گروه حامیان مادران عزادار هستش که این حکم صادر شده.
به خاطر اینکه عضو گروه حامیان مادران عزادار بودیم و فعالیت میکردیم برای رسیدن به این 3 تا خواسته برحقمون.
صدای الهام احسنی را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم نیوشا بوراتی درباره فعالیت‌های گروه حامیان مادران عزادار در ایران. و ما از طرف کردهای منطقه غرب آلمان شامگاه شنبه حرکتی در لغو مجازات اعدام و برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در یکی از میدانهای بزرگ شهر کلن آلمان برپا شد. درباره حال و هوای این حرکت بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
دستگاه حکومتی ایران سعی در خاموش کردن صدای مخالفان دارد. تلاش کنیم صدای حق طلبانه مردم آزادی خواه ایران رو به گوش جهانیان برسونیم. این عنوان یک حرکت اعتراضی در شامگاه شنبه است که از طرف کمیته کردهای ساکن شمال غرب آلمان در شهر کلن برپا شده و در فراخوان این حرکت لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران خواسته شده. اعتراض به حکم اعدام شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، هم از جمله خواسته هاست. با آقای سلطان در این حرکت اعتراضی شرکت کردین، بگین که خواسته ها چه هست؟
خواسته ما اینه که در ایران کسانی که محکوم به اعدام شدن حکم اعدام اینا اجرا نشه، و اساسا ما کلن ضد اعدامیم و میگیم هر انسانی حق داره در این سرزمین زندگی کنه، و اونهایی که جون این انسان ها را به هر دلیلی که شده میگیرن واقعا جنایتکارن، و ما خواهان اینیم که حکم اعدام در ایران لغو بشه، و بخصوص امروز به خاطر شیرکو معروفی که حکم اعدامش قرار 1 ماه اجرا بشه، اعتراض به این حکم ما به خیابان ها اومدیم.
آقای سلطان، تا اونجا که اطلاع داریم فعلا این حکم اعدام آقای معارفی مثل این که به تعویق افتاده؟ بله
نه، دورانی اینو عقب انداخته بودن، ولی الان دوباره دادگاه های دولتی اینو دوباره تایید کردن، در واقع حکمش لغو نشده و به تاخیر هم افتاده، و حتی روز اعدامش هم تعیین کردن که 1 ماه روز جهانی کارگر که میخوان در این مورد دو نشانه را بزنن، همین که این انسان آزادی خواه را اعدام بکنن، همین که به کارگران و زحمتکشان دوستان ایران و کردستان بگن که ما میتونیم این روزم را برای شما روزی غمزده و غمگین بیاریم و یه ترس و وحشت در ایران به مردم نشان بدن.
آقای سلطان، اصولا اتهام آقای شکو معارفی چه هست؟
اتهامش این است که عضو یکی از جریانات سیاسی که میگه کومله باشه، ولی هم وکیلش اینو رد کرده هم خانوادهش رد کردن که این عضو نبوده.
به باور شما آقای سلطان، پس چرا آقای معارفی رو گرفتند؟
هر انسانی در ایران میشه دستگیر بشه، حکم داده بشه، اتهام بهش وارد کنند. ما در ایران این تجربه را داریم، هزاران کسو در ایران اعدام کردن که اساسا سیاسی نبودن. هر حکومتی دیکتاتوری در دنیا این 4-5 تا اتهام عمومی را داره، یا خیانت به ملت به مملکت، یا اینکه جاسوس خارجی ها بوده، یا مبارزه مسلحانه کرده. این اتهامات همیشه هست، حکومت های دیکتاتوری از این استفاده میکنن.
تلاش کردهای منطقه غرب آلمان و اعتراض اونها برای لغو مجازات اعدام در ایران، گزارش همکارم شهرام میریان رو با هم شنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
روز 20 فروردین ماه در ایران روز پرستار نامگذاری شده، شغلی که مسئولیتش بهبود بخشیدن به بیمارانه. اما اونطور که از خبرها هویداست، گویا منادیان سلامت در ایران خودشون در احوال ناخوشی به سر میبرند. از رویا کریمی مجد بشنویم.
این دومین سالی است که روز پرستار در ایران نه به تعریف و تمجید و ستایش جایگاه پرستاران که به بازگویی وعده‌های تحقق نیافته دولت می‌گذرد. در 20 فروردین ماه سال گذشته، محمود احمدی نژاد به دنبال طرح موضوع کاهش ساعت کار پرستاران تا زمان استخدام 23,000 پرستار جدید، خطاب به وزیر بهداشت گفت که از ابتدای فروردین 89 ما به تفاوت ساعت کار پرستاران به آنها پرداخت شود.
اگر شد آقای میرزمجی به من خبر بدن. اون 23,000 نفرم همین الان بنده اجازه شد دادم، شما از فردا میتونید آگهی استخدامتون رو اعلام بکنید بر اساس استخدام.
اما چندی بعد خبرنگار برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی به سراغ مسئولان رفت و از آنها عاقبت وعده رئیس جمهور را پرسید.
درست رأس همون دو ماهی که الان اینجا هم مدارکش هست، گزارش مشترکی رو تهیه کردیم با خانم دکتر وحید و خدمت ایشون رسیدیم، وزیر محترم بهداشت، در ما خدمت جناب آقای رئیس جمهور رسیدیم که دستور کتبی دیگری رو خطاب به معاونت نظارت راهبردیشون صادر کردن. اجرایی نشد مجدد بعد از مثلا یکی دو هفته بعدش باز این مدرک دیگه هم اینجا هست که گزارش تهیه کردیم و باز با حضور خانم دکتر وحید خدمت آقای رئیس جمهور دوباره رسیدیم که اونجا با تأکید خیلی بیشتری دستور دادن، ولی خب تا الان اجرایی نشد.
طبق قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها باید متعهد شوند که به هیچ عنوان پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند و بلافاصله پس از ساعت کار خود برای استراحت آزاد شوند. همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی باید متعهد شوند که هر ساعت کار در شیفت شب یا روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که دولت تعطیل اعلام می‌کند معادل 1.5 ساعت کار محاسبه شود. ساعت شبکاری نیز از هفته شب تا هفته صبح هست و حتی 1 ساعت کار در این ساعت باید معادل 1.5 ساعت محاسبه شود. با اینکه آخرین روزهای سال گذشته وزیر بهداشت پرداخت ما به تفاوت اضافه کار پرستاران را ابلاغ کرد، اما 1 سال پس از وعده آقای احمدی نژاد پرستاران هنوز معترضند. آنها به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفتند
هیچ کدوم از وعده هایی که ما داده ساعت کار کم بشه، بخوان مبلغی رو به اضافه کار بچه‌ها یا به سختی کار بچه‌ها اضافه کنن، اصلا جامعه عمل پوشیده نشد.
مشکل بزرگمون تعداد پرسنل تو هر شیفت و هر بیمارستان کمه، فشار کار زیاده، استرسش بالاه. از نظر مالی هم همیشه میگن خب خدا به قول معروف همیشه پرستارا در نظر داره، ولی خب اون قسمت معنوی شما هم مشکلات مادی داریم که هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه.
بر اساس استانداردهای جهانی باید برای مراقبت از هر تحت بیمارستانی 2 پرستار وجود داشته باشد، اما رئیس کل نظام پرستاری ایران گفته است که در بیمارستان‌های کشور به ازای هر تخت در 24 ساعت تعداد نیروی پرستاری 0.5 تا 0.7 نفر است که این رقم بسیار پایین محسوب می شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. داریم نزدیک میشیم به ساعت 12:30. من از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com جایی که هر ساعت از شبانه روز دلتون بخواد میتونید بهش سر بزنید و در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. از همین لحظه که ساعت شد 12:30 در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب هم طبیعتاً گزارش‌های زیادی خواهیم شنید، اما قبل از همه اونها یه بار دیگه میریم سراغ خبرها با الهی روانشاد.
سپاسگزارم. نیروهای امنیتی سوریه در حمله به جمع معترضانی که برای تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات روز جمعه در شهر درعا گرد هم آمده بودند آتش گشودند. عمار قرابی رئیس سازمان ملی حقوق بشر سوریه گفت چندین نفر در تیراندازی‌های امروز منظور شنبه زخمی شدند. به دلیل محدودیت‌های شدیدی که دولت سوریه بر رسانه‌ها اعمال می‌کند، خبرهای بیشتری در این زمینه مخابره نشده است. روز جمعه دست کم 22 نفر در حمله نیروهای انتظامی به تظاهرات در شهر درعا کشته شده بودند. به دنبال شدت یافتن درگیری‌ها در ساحل آج، عملیات نیروهای ارتش فرانسه برای خروج چند دیپلمات از ابیجان ناکام ماند. همزمان تقاضا برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور افزایش یافته است. به گفته یک مقام ارتش فرانسه، این عملیات که برای خروج چند دیپلمات ساعت 3 بامداد روز شنبه آغاز شد، به دلیل ناکافی بودن امکانات امنیتی متوقف شد. جمهوری اسلامی روز شنبه اقدام عراق را در حمله به قرارگاه اشرف، محل اسکان مجاهدین خلق، ستایش کرد. این حمله که روز جمعه صورت گرفت، منجر به کشته شدن تعدادی از اعضای این سازمان شده است. وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا روز شنبه از تدابیر دشوار ریاضت اقتصادی به عنوان روشی الزامی برای غلبه بر بحران بدهی کشورهای منطقه دفاع کردند. وزیر اقتصاد اسپانیا در جمع وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا که در مجارستان گرد هم آمدند، گفت کاهش بودجه ها الزامی است، زیرا باید بر کسری بودجه غلبه کرد تا روند توسعه ادامه یابد. مردی در یک مرکز خرید در غرب هلند روز شنبه اقدام به شلیک به سوی مردم کرد و دست کم 6 نفر را کشت. در این حمله تعدادی نیز زخمی شدند و سپس ضارب خود اقدام به خودکشی کرد. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی روز شنبه گفت کنسولگری عربستان سعودی در مشهد از چند روز پیش از صدور ویزا برای عمرگزاران ایرانی خودداری می کند. به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام علی قاضی اسکر در این ارتباط گفت که در صورت ادامه چنین روندی، ایران در اعزام زائر به عربستان سعودی تجدید نظر خواهد کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقام های جمهوری اسلامی را متهم کرد که در زندان وکیل آباد مشهد اعدام های دست جمعی مخفیانه انجام می دهند و به رغم وجود شرایط غیر انسانی در این زندان هیچ اقدامی برای رفع آن نمی کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه خود خواستار شد شرایط زندان 13,000 نفری وکیل آباد و سایر زندانان ایران در برنامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیته عالی حقوق بشر قرار گیرد. کیوان،
ممنونم از الهی روانشاد که در فرصت کوتاه با سرعت بسیار بالا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. و سری بزنیم به گزارشایی که قراره در ادامه مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج. از بیانیه این زندانیان و علل این اعتصاب قضا خواهیم گفت. تحولات تازه در کابینه احمدی نژاد، این بار کارکنان کلیدی نهاد ریاست جمهور. آقای احمدی نژاد یکی از سمت‌های اسفندیار رحیم مشایی را از او گرفت و آن را سپرد به یکی دیگر از نزدیکانش، حمید بقایی. گزارشی داریم در این باره. هرقدر دولت تلاش می‌کند بر صادرات غیر نفتی بی‌افزاید، کمتر نتیجه می‌گیرد. این حرف من نیست. آمارهای تازه گواهی این حرف است. نگاهی میاندازیم به این آمارها. تلاش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران برای جلوگیری از آنچه سرکوب وکلای دادگستری خوانده شده. سخنگوی این سازمان مدافع حقوق بشر برای من از تازه ترین بیانیه این سازمان خواهد گفت. و در مصاحبه تاریخی از نویسنده فقید بزرگ علوی می شنویم که درباره صادق هدایت چه فکر می کرد. همه اینها تا ساعت 1 بامداد در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. با افزایش حملات دوجانبه گروه‌های پیکارجوی فلسطینی و اسرائیل، اوضاع در نوار غزه و مناطق هممرز آن بحرانی شده. در سه روز گذشته نزدیک به 20 فلسطینی در این رویارویی‌ها کشته شدند. دولت حماس که کنترل غزه را در دست دارد، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و به نیروهای خود و بیمارستان‌ها آماده باش کامل داده است. بیمان می‌رود که این حملات به جنگی فراگیر بیانجامد. ایلیا جزائری.
اوضاع امنیتی در دو طرف مرز میان نوار غزه و اسرائیل با حملات متقابل گروه‌های پیکارجوی فلسطینی و ارتش اسرائیل برای سومین روز پیاپی رو به وخامت گذاشته است. در پی ادامه حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه فلسطین، شنبه 4 فعال فلسطینی عضو گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. از طرف دیگر نیز گروه‌های فلسطینی اقدام به شلیک ده‌ها خمپاره و راکت به سمت شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به غزه کردند. در حالی که مقام‌های اسرائیلی می‌گویند نمی‌توانند در برابر حملات راکتی گروه‌های فلسطینی ساکت بمانند، حماس اسرائیل را مسئول ادامه وضعیت کنونی می‌داند و می‌گوید که گروه‌های فلسطینی تا کنون چند بار آتش‌بس یک جانبه اعلام کردند اما اسرائیل پایبند نبوده. سامی ابوزهری سخنگوی حماس در این باره می‌گوید:
جنبش حماس تأکید می‌کند که مسئول افزایش تقابل‌های کنونی اسرائیل اشغالگر است، زیرا اهمیتی به سیاست خیشتنداری که گروه‌های مقاومت فلسطینی اعلام کرده‌اند نمی‌دهد.
اسرائیل اهداف خود را از عملیات نظامی در نوار غزه، پاسخ دادن به حملات گروه‌های فلسطینی و بازگرداندن امنیت به سرزمین‌های اسرائیلی نشین اعلام می‌کند. به هر حال افزایش رو در رویی‌های نظامی اخیر اسرائیل را در مقابل دو چالش قرار می‌دهد. یکی اثبات کارآمد بودن سپر آهنی که اسرائیل آن را برای حمایت از مناطق تحت حاکمیت خود در برابر حملات راکتی گروه‌های فلسطینی برقرار کرده، و دوم متوقف کردن حملات موشکی گروه‌های فلسطینی از نوار غزه. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
قدر موبودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد روز شنبه دو حکم برای حمید بقایی صادر کرد. در ابتدای یکی از سمت‌های دولتی اسفندیار رحیم مشایی را از او گرفت و آن را به حمید بقایی داد، و در حکمی دیگر برای آقای بقایی او را به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب کرد. داستان از چه قرار است؟ وحید پوراستاد برای ما می‌گوید.
آقای مشایی به خاطر رهبری، به خاطر مردم تجدید نظر.
اسفندیار رحیم مشایی، مردی که در سیاست ایران نامش در بیشتر مواقع صدای اصولگرایان و مردم حامی حکومت را درآورده است. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه اسفندیار رحیم مشایی را از سرپرست نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشت و به جای او حمید بقایی را به این سمت منصوب کرد. هرچند آقای مشایی همچنان سمت‌های مختلفی در دولت از جمله ریاست دفتر رئیس جمهور امور را بر عهده دارد. اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است نهاد ریاست جمهوری در دوره آقای احمدی نژاد به دو دلیل از اهمیت بیشتری برخوردار بوده.
دلیل اولش تورم نهادهای تحت نظر ریاست جمهوری است و بالاخص بالا رفتن بودجه این نهادهاست که مجلس هم تقریبا نظارت چندانی بر اونها نداره، و نکته دوم تمرکز قدرت اجرایی است در شخص رئیس جمهور و کاهش قدرت وزرا در دوره آقای احمدی نژاد. به نظر من سرپرستی نهاد اهمیت بیشتری داره، چون مراکز و نهادهای بسیار متعددی و قدرتمندی تحت سرپرستی نهاد قرار میگیرند.
در طول ماه‌های گذشته فشار چهره‌های اصولگرای منتقد علیه آقای مشائی شدت گرفته است، به صورتی که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون ارشد طرفدار دولت هم در روزهای اخیر از آقای مشائی به عنوان کسی که مکتب ایرانی را مطرح کرده بود به شدت انتقاد کرد و گفت کسانی که بی‌شرمانه مکتب ایران را به جای مکتب اسلام معرفی می‌کنند غیر خودی هستند. هرچند اسفندیار رحیم مشائی پس از مطرح کردن مکتب ایرانی از اینکه منتقدین او از حرفایش برداشتی دیگر میکنند انتقاد کرده بود.
امروز حرفای مختلفی در دنیا به نام اسلام زده میشه، ما قبول داریم؟ قبول نداریم. ما اسلامی رو قبول داریم که امروز در ایران مستقره. مکتب ایران، من تو سخنرانی تصریح کردم، صریح گفتم که آقا اسلام ناب اینه، اندیشه ناب اینه، دین ناب اینه. من تعجب میکنم.
این توضیحات آقای مشائی منتقدین رو آرام نکرد و این بار محمود احمدی نژاد در دفاع از آقای مشائی حرفهای او را حرف دولت و انتقادات را غیر عادی دانست.
حرفو خیلی روشن، حرفای دولت یک حرف بیشتر نیست، ایشون هم همون حرفو میزنه، حالا ادبیاتش متفاوته. بعضی هر چیزی رو میخوان تبدیل کنن به یه دعوا. یه حساسیتی رو آقای مشائی درست کردن که به نظر من حساسیت عادی نیست، غیر عادی است.
اما چرا این بار آقای مصباح یزدی که از طرفداران اصلی دولت محمود احمدی نژاد است به انتقاد علنی از یار نزدیک رئیس جمهور پرداخته است؟ مجید محمدی در پاسخ به این سوال میگوید
من مهمترین مسئله رو انتخابات آینده مجلس و انتخابات آینده ریاست جمهوری میدونم. آقای مصباح هم با زیرکی هایی که داره نمیخواد همه تخم مرغ‌هاش رو در سبد آقای احمدی نژاد همچنان نگاه داره. به همین خاطر هم هست که ایشون و بسیاری از همپیمانان آقای احمدی نژاد تلاش دارن حساب خودشون رو از دولت آقای احمدی نژاد تا حدودی جدا کنن و خود رو مستقل بنماینند.
با وجود انتقادات بسیار علیه آقای مشائی، محمود احمدی نژاد هرگز در مقابل منتقدین کوتاه نیامده و به مناسبت‌های مختلف به دفاع از او پرداخته است.
آقای مشائی رئیس دفتر جمهور هستند، بنده بهشون اعتماد کامل دارم. ایشون شخصی مؤمن، انسان ولایی، انسان مؤمن به خط ولایت، انسان پاک میشناسن. خب ایشون نظر میده، دیگران هم نظر بدن.
البته در این بین برخی بر این اعتقادند ایجاد نارضایتی در بین منتقدین اصولگرا با یک نیت خاص از سوی دولت احمدی نژاد صورت میگیرد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
به گمانم آقای مشائی علم به این که فقیهان از اون ناراضیان سخنی برخلاف میل اونها میگه تا اونها اعتراض بکنن، این اعتراض به گوش مردم میرسه و بسیاری از مردم تصور میکنن که این بار دولت مردی پیدا شده که در مقابل بخشی از نمادهای دینی که مسئول نابسامانی دین و دنیای مردمان ایستاده، در نتیجه ممکنه به او گرایش پیدا کنن و این زمینه حضور او در قدرت رو برای دوره‌های بعدی انتخابات فراهم بکنه.
هرچند در این بین برخی از تحلیلگران کنار گذاشتن آقای مشائی از سرپرستی نهاد ریاست جمهوری را تن دادن آقای احمدی نژاد به برخی از فشارهای وارد شده به دولت او تعبیر می‌کنند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا:
تا دوره ای این فشارها محدود می شد به سنتگرایان و عملگرایان اقتدارگرا، مثل گروه های مثل مؤتلفه. اما در ماهای اخیر بخشی از گروه های حامی خود آقای احمدی نژاد و نظامی گرایان، برخی فرماندهان سپاه، مداحان، اینها افزوده شدند و بالاخص مراجع تقلید در قم، همه اینها باعث شده است که آقای احمدی نژاد تا حدودی به این فشارها تن در بده.
محمود احمدی نژاد یک پست دولتی آقای مشائی را از او گرفت، اما اسفندیار رحیم مشائی همچنان در سیاست ایران حضوری پررنگ خواهد داشت و به نظر نمی رسد آقای احمدی نژاد به سادگی در مقابل منتقدین یار نزدیک خود را در همه امور کنار بگذارد.
تحولات تازه در حوزه اطرافیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران رو در گزارش همکارم حمید پوراستاد با هم دیگه وحید پوراستاد با هم دیگه شنیدیم و خب طبیعتاً خیلی برای همه ما جالبه که بدونیم شما شنونده رادیو فردا درباره این تحولات چه فکر می‌کنید. فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره کنار گذاشته شدن اسفندیار رحیم مشایی بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید. همکنون هم چند تا از پیام‌های شما آماده است که با هم می‌شنویم و در انتها میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید.
بالاخره عکسی کنار خامنه‌ای و احمدی نژاد کار دست اسفندیار رحیم مشایی داد و او را اجباراً کنار گذاشتند تا کی نوبت احمدی نژاد و نهایت خود خامنه‌ای شود. بی صبرانه منتظریم.
آقا ما از مملکتمون از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون. خداحافظ.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. افزایش صادرات غیر نفتی سالهاست که به دستور کار برنامه ریزان اقتصادی و دولت مردان تبدیل شده، اما این تأکیدات در عمل منجر به کسب کارنامه‌ای درخشان در حوزه تجارت خارجی در اقتصاد ایران نشده است. آخرین گزارش از کارنامه کاری تجارت خارجی ایران نیز نشان می‌دهد 26 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی فقط بخشی از واردات 64 میلیارد دلاری ایران را پوشش داده. آرش حسنیا گزارشی دارد از آنچه قرار است امسال در حوزه صادرات رقم بخورد.
محمود احمدی نژاد در همین چند هفته گذشته از سال 1390 بارها به برنامه امسال دولت خود برای افزایش صادرات غیر نفتی اشاره کرده است.
افزایش بیش از 40% در صادرات غیر نفتی، گسترش برنامه مسکن مهر، بهسازی روستایی و عمران شهری از برنامه‌های مهم دولت در سال جاری است.
اما افزایش 40% صادرات غیر نفتی آنگونه که احمدی نژاد می‌گوید برای اقتصاد ایران چندان آسان نخواهد بود. اقتصاد ایران این روزها با مشکلات بسیاری از جمله نرخ تورم رو به افزایش، نرخ بیکاری قابل توجه و رکودی محسوس دست و پنجه نرم می‌کند. با این حال رئیس دولت نسبت به تحقق افزایش 40% صادرات غیر نفتی ایران خوشبین است. در این میان رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ارزیابی بسیار کمتری از میزان رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری دارد. اسدالله اسکرولادی که از شناخته شده ترین صادرکنندگان اقتصاد ایران است، پیش بینی کرده صادرات غیر نفتی در سال 90 با رشدی 15% به حدود 40 میلیارد دلار برسد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این حال چند برابر شدن قیمت سوخت پس از هدفمندی یارانه ها، مشکلات بانکی ناشی از تحریم های بین المللی و بالاخره ثابت نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت را از مهمترین چالش های پیش روی صادرکنندگان عنوان کرده است. این ارزیابی های متفاوت از رشد صادرات غیر نفتی و چالش های پیش روی صادرکنندگان ایرانی در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از کارنامه تجارت خارجی ایران در سال 89 همچنان واردات بیش از 2.5 برابر کل صادرات غیر نفتی ایران است. مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در برنامه رادیویی در رادیوی اینترنتی ایران صدا از اهمیت افزایش صادرات و البته چالش‌های بر سر رشد صادرات چنین می‌گوید.
صادرات در واقع شاخصه نشانی توان اقتصادی کشور، یعنی در واقع نتیجه اون فعل انفعالات اقتصادی رو ما در متغیر در واقع خالص صادرات، خب هرچی این بیشتر باشه نشانی توان بالا بودن توان اقتصادی کشور. منظور نکته مهم این که صادرات غیر نفتی رو باید افزایش بدیم. خب هیچ کس نمیگوید که نباید بدیم، ولی چگونه؟ به نظر من مهمترین داستان اینه که ما اگر اقتصادمون رو درست بکنیم، یعنی اقتصاد ما از یک سلامت اقتصادی برخوردار بشه، قطعا این اتفاق جزو آثار اون هست. ولی واقعا نکته رو اضافه بکنم، الان حتی این صادرات غیر نفتی اقلام بزرگش مربوط باز به محصولات نفتی و پتروشیمیه، یعنی اگر اقلام پتروشیمی رو از این خارج بکنیم 2-3 قلم مثل پسته و گوگرد و یه سری مواد معدنی میمونه.
البته دولت مدعی است با در نظر گرفتن مشوق‌هایی همچون جوایز صادراتی به دنبال افزایش صادرات است، اما کمتر پیش آمده این مشوق‌ها و جوایز به هنگام و به آسانی به دست صادرکنندگان رسیده باشند. آنگونه که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی یکی از مسئولان وزارت بازرگانی گفته، امسال قرار است 400 میلیارد تومان از جوایز صادراتی معوق مانده صادرکنندگان به صورت سهام دولتی به صادرکنندگان پرداخت شود. به نظر می رسد با تغییر سیاست دولت از پرداخت نقدی جوایز صادراتی به پرداخت آن از طریق واگذاری سهام شرکت ها و کارخانه های دولتی، صادرکنندگان چندان میلی به گرفتن سهام دولتی به عنوان جوایز صادراتی نداشته باشند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وبسایت جرس نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که از روز یک شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه نوشتند که در اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدها و فشارهای وارد آمده بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشری از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند. این بیانیه از جمله به امضای منصور حسانلو، رسول بداقی، عیسی سرخیز، حشمت الله تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، مجید توکلی و بهروز جاوید رسیده است. این زندانیان سیاسی همچنین آنچه که تحمیل فشارها و محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی بر صدها زندانی سیاسی و غیر سیاسی نامیدند و نیز ابراز همبستگی با فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده و فعال سیاسی را که در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، از دیگر دلایل اعتصاب قضای خود ذکر کردند. مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، با تایید خبر مربوط به اعتصاب قضای روز یکشنبه این گروه از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج می‌گوید:
همیشه زندانیان سعی کردن تا به هم دیگه باشن و بتونن یه حداقل کاری که میتونن بکنن. بارها شده که اعتصاب قضاهایی پیش اومده که از یک نفر شروع شده و به حالت قصد جمعی رسیده، یا خیلی وقتا هم بوده که یک اعتصاب قضایی بوده که به حد خطرناک رسیده و درخواست بوده از زندانیان تا بخواد اون اعتصاب قضاشون رو بشکنن. این همه یه نتیجه مثل اون هستش که سعی کردن که همراه بکنن خودشون با زندانی دیگری که اعتصاب قضا میکنن.
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در بیانیه خود همچنین گفتند که اعتصاب قضایشان تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داشت. اعتصاب قضا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز 17 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به شرایط زندان و برخورد نامناسب ماموران این زندان دست به اعتصاب قضا زده بودند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز برخورد ماموران با زندانیان انتقاد کردند.
اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، گزارش همکارم بهروز کارینی را با هم شنیدیم. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تازه ترین بیانیه خود از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران خواسته است تا هرچه زودتر برای پایان دادن به سرکوب وکلای دادگستری در ایران اقدام کند. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید که بسیاری از وکلای دادگستری در سالهای اخیر قربانی آزار و اذیت بودند و در این رابطه به نامهای متعددی اشاره میکند، از جمله نسرین ستوده، وکیلی که به 11 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت و سفر به خارج از کشور محکوم شده و اکنون در حال گذران حکمش است در زندان. درباره تازه ترین بیانیه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از رئیس این جامعه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و همچنین نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر بشنویم در گفتگو با همکارم الهی روانشاد.
این دومین بیانیه است که ما درباره وخامت وضعیت دادگستری، نه فقط وکلای فعال در زمینه حقوق بشر، بلکه همه وکلایی که به حرفه وکالت فقط اشتغال دارند، متهم دفاع میکنند، محکوم به اعدام دفاع میکنند یا پرونده های عادی، و این نشون میده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اجرای سیاستی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خیلی او را به طور علنی فاش کرد و وکلای دادگستری را تهدید کرد، داره به طور کلی تمام وکلای دادگستری رو به صورتی زیر فشار قرار میده که در مقابل حکم قوه قضاییه در مقابل حتی مراجع انتظامی هیچ گونه مقاومتی نگذارن و بگذارن که اونها به هر صورتی که میخوان حقوق مردم و از جمله حقوق متهمان رو زیر پا بگذارن. وقتی ما میبینیم که یه وکیل دادگستری که مثلا الان وکیل شیرکو معارفیه و سعی میکنه جان اون رو از زندان نجات بده، یا وکیل سکین و دیگران، اینها هم متاسفانه در شرایط حاضر زیر فشار هستن، زندان هستن، معلوم میشه که اصلا خود نهاد وکالت دادگستری به طور مستقیم زیر حمله رژیم و به ویژه قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گرفت.
آقای لاهیجی، در این تازه ترین بیانیه شما از چند وکیل دادگستری نام برده شده که اینها از اعضا و یا هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر هستند که شیرین عبادی هم در اون سهیمه و نفر دیگر خانم نسرین ستوده به طور مثال وکالت خانم عبادی رو عهده داره. از دیدگاه شما آیا این چند نفر که در زندان به سر میبرن و احکام سنگینی هم دریافت کردن، تصور میکنید این در ارتباط با پرونده خانم عبادی باشه؟
نه، ببینید تو خود خانم عبادی هم بی جهت نبود که زیر ضرب رفت. خانم عبادی هم چون وکیل متهمان سیاسی بود، چون فعال حقوق بشر بود، به این صورت مورد تعقیب قرار گرفت و بالاخره ناگزیر شد که از ایران بیاد بیرون. همون کاری که درست 29 سال پیش من ناگزیر شدم کردم. و بعد دیگر وکلای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر یا خانم نسرین ستوده که علاوه بر وکالت خانم عبادی وکالت تعداد دیگری از زندانیان سیاسی رو هم به عهده داشت. ولی این چیزی که اخیراً به وضعیت قبلی اضافه شده این هستش که دیگر وکلای دادگستری هم که به اون صورت هم در زمینه مسائل حقوق بشری فعال نیستن، اینها هم می‌بینیم که زیر فشار هستن، اینها هم به زندان می‌افتن. می‌دونید یکی از عناصر اصلی استقلال وکیل دادگستری که وکیل دادگستری بتواند حرفش رو بدون هراس بزنه چه در دادگاه چه در بیرون دادگاه. و اینجاست که ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره استقلال قضات و وکلا خواستیم که این موضوع که واقعا نهاد وکالت رو در ایران مورد خطر قرار داده هر چه زودتر اقدام بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که هر چه زودتر موجبات انجام یک تحقیق در محل برای او رو فراهم بیاره.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در زندگی زخمی هست که مثل خوره در انزوار روح را آهسته می خورد و می تراشد. نویسنده این سطور به ظاهر ساده 60 سال پیش در روز 19 فروردین ماه سال 1330 در آپارتمان اجاره‌ای خود در پاریس به زندگی خود پایان داد، اما آنچه او را برای همیشه در عرصه ادبیات مدرن ایران جاودانه کرد این خودکشی نبود، بلکه آثاری بود که در عمر 51 سالش نوشته بود، از جمله رمان معروف بوفکور که با همان جملات معروف شروع می شود: در زندگی زخم‌هایی هست. شهرام میریان در 60 سالگرد مرگ این نویسنده برای من از صادق هدایت می گوید.
صادق هدایت یکی از نویسندگان تأثیرگذار و مطرح در گستره فرهنگ و ادب ایران در قرن حاضر است. او نه تنها در ادبیات داستانی بلکه در دیگر عرصه‌ها از مردم شناسی و زبان شناسی گرفته تا شناخت موسیقی دست داشت. هدایت در سال 1281 خورشیدی در یک خانواده سرشناس و مرفه به دنیا آمد، ولی همین که خود را شناخت با استخدام در اداره‌های دولتی زندگی ساده اما مستقلی را پایه‌ریزی کرد. صادق هدایت از سال 1305 خورشیدی نخستین داستانهای خود را در سفر اول به بلژیک و فرانسه نوشت که از آن جمله میتوان به داستان زنده به گور اشاره کرد. محمد بهارلو نویسنده و داستان پرداز که پژوهش‌هایی درباره آثار و جهانبینی صادق هدایت انجام داده، عوامل بیرونی و اجتماعی را انگیزه اصلی خودکشی این نویسنده مطرح می‌داند.
صادق هدایت دست کم دو بار آشکارا دست به خودکشی زده، یک بار 1307 در پاریس، یک بار 1330 در پاریس که به مرگش منجر شد. بنابراین این عنصر مرگ در تمام بینش این نویسنده و در آثارش کمابیش منعکس هست. اما من عقیده ندارم که این بینش یک بینش صرفا درونی است و مربوط به جسم اوست. نه، من فکر میکنم عوامل بیرونی داشته. اگر هدایت در یک فضای آزادتری زندگی میکرد، در یک فضای آزادتری مینوشت، چه بسا این همه تلخکامی و این همه تیراندیشی در آثار هدایت دیده نمیشد. به همین دلیل من فکر میکنم این تیراندیشی یا مرگجویی در آثار هدایت عین اعتراض او به جامعه ای است که درش زندگی کرده. یعنی در واقع باید در این تیراندیشی دنبال تسلیم و دنبال انفعال نبود، بلکه دنبال اعتراض بود، دنبال واکنش منفی نسبت به این جامعه ای بود که هدایت آن را از لحاظ سیاسی گندستان میدونست.
هدایت پس از بازگشت از سفر نخست اروپایی خود همراه با بزرگ علوی، مشتبه مینوی و مسعود فرزاد یک گروه 4 نفره ای را شالوده ریزی کرد. زنده یاد بزرگ علوی درباره این گروه چنین تصویری به دست میدهد:
این یه جرگه ادبی بودش، با هم کار میکردیم، چیزایی که میخوندیم به هم میدادیم، گاهی هم کار با اوقات تلخی میکشید، ولی ما با هم دوست شده بودیم دیگه، نمیتونستیم از هم دیگه جدا باشه. اغلب روزها از ساعت 5-6 که با از کار و اداره و مدرسه و بانک میامدیم در یک کافه جمع شدیم. در اون موقع کافه لاله‌زار بود، یک کافه دیگه به اسم روزنوار اسمش بود،
کافه نادری و...
کافه نادری بعدها شد، جمع شدیم و یک مجلس انسی ایجاد شده بود.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شنیدنی مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. بدرود.